ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خطاب به آیت الله خامنه‌ای یادآور شد که مردم سالاری‌های واقعی کارگران معترض را دستگیر نمی‌کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سخنان ظریف را درباره پولشویی در ایران نسنجیده توصیف کرد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهداتش قابل توجیه و پذیرش نیست. هدر نارد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خطاب به آیت الله خامنه ای یادآور شد مردم سالاری های واقعی کارگرانی را که به طور مسالمت‌آمیز درباره حقوق معوقه خود اعتراض می‌کنند دستگیر نمی‌کنند. حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی در توییتی به نقل از هدر نارد سخنگوی این وزارتخانه با بهره‌گیری از سخنان رهبر ایران نوشت خامنه ای ادعا می‌کند که هیچ مردم سالاری در دنیا مانند مردم سالاری در ایران واقعی نیست. در این توییت بلافاصله یادآور شده است که مردم سالاری‌های واقعی کارگرانی که به طور مسالمت‌آمیز درباره حقوق معوقه خود اعتراض می‌کنند دستگیر نمی‌کنند. در این توییت از هشتگ کارگران هفت تپه استفاده شده است که برای اطلاع رسانی درباره این اعتراض‌های کارگری از آن بهره گرفتند. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس سخنان محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی در ایران را اظهارات نسنجیده توصیف کرد. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سخنان ظریف درباره پولشویی برای نظام هزینه ایجاد کرده است و از وزیر خارجه ایران خواست تا ادله خود در این باره را ارائه کند. محمد رضا پور ابراهیمی که انتقاد خود از محمد جواد ظریف را در قالب کلی شفاهی بیان می‌کرد تاکید کرد که قانون پولشویی در کشور وجود دارد و متولی آن وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های دیگری چون بانک مرکزی است. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با یک هیئت آلمانی در تهران روند اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا را ناامید کننده خواند. به گفته وزیر امور خارجی ایران در دولت محمد خاتمی با توجه به مشکلات داخلی اروپا ضعف و ناتوانی اروپا در برابر فشارهای آمریکا قابل درک است. به گزارش ایسنا کمال خرازی آنچرا که او قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات خود در برجام مینامید قابل توجیه و پذیرش ندانست. اتحادیه اروپا که برای حفظ برجام تلاش میکند هنوز نتوانسته سازوکار مالی برای تجارت با ایران را عملیاتی کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در میان گزارش‌ها از قصد دولت ترامپ برای متهم کردن ایران به نقض پیمان منع تسلیحات شیمیایی، روسیه ابراز اطمینان کرد ایران ناقض این پیمان نیست و به گفته یک دیپلمات ارشد روس آمریکا صرفاً در پی تشدید فشار سیاسی بر ایران است. وزیر خارجه ایران موسکو را شریک فوق‌العاده تهران دانسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایران روسیه را شریک عالی تجاری و سیاسی ایران دانست و تشریح کرد روسیه ایران را درک می‌کند، چرا که خود نیز تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته. محمد جواد ظریف در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو ابراز اطمینان کرد تلاش آمریکا برای وادار کردن همسایگان ایران به پیوستن به تحریم‌ها به جایی نخواهد رسید. او همچنین اعلام کرد ایران با روسیه و ترکیه همکاری مؤثر در سوریه دارد و احیای تمامیت ارضی سوریه، نابودی تروریسم و پایان خشونت‌ها را دنبال می‌کند. او در پاسخ به سوال درباره نگرانی‌های اسرائیل درباره نقش ایران در سوریه گفت به دعوت دولت و صرفاً برای نابودی گروه‌های جهادی در سوریه حضور داریم و به گفته وی همه به سهم مهم ایران در مبارزه علیه تروریسم اذعان کردند. این اظهارات در حال بیان شد که نخست وزیر اسرائیل دوشنبه اعلام کرد روسیه به تنهایی از نفوذ کافی برای مجبور کردن ایران به خروج از سوریه برخوردار نیست. موسکو همواره تأکید کرده حضور ایران در سوریه قانونی است و درخواست خروج ایران واقع بینانه نیست. روسیه برها از آنچه نقش فعال ایران در مبارزه با تروریسم خوانده قدردانی کرده و این در حال است که کشورهای غربی روسیه و ایران را متهم میکنند. هدف اصلیشان در سوریه نه مبارزه با تروریسم بلکه حمایت از بشار اسد و نابودی مخالفانش است. سرگئی دانیلوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط روسیه و ایران پیچیده است.
بیشک این درخواست که روسیه مذاکره کننده یا میانجیگر با ایران باشد مطرح شده و خواهد شد، اما توان روسیه محدود است و تمایلی نیز نشان نمی‌دهد. از سوی شراکت با ایران چالشی است برای روابط روسیه با کشورهای خاورمیانه، اما از سوی دیگر به جز همسایگان روسیه در میان جماهیر شوروی سابق، عملاً تهران تنها شریک مسکو در عرصه جهانی است و از جمله در نهادهای بین‌المللی روسیه و ایران همسان رأی می‌دهند و برخی اوقات این همدستی مؤثر بوده. در سوریه نیز روابط روسیه و ایران ساده نیست، زیرا اغلب اهداف متفاوت را دنبال می کنند. اما حضور نظامی ایران برای تقویت موقعیت اسد همچنان ضروری است و روسیه این موضوع را درک می کند. به رغم تمام اختلاف ها میان مسکو و تهران، این انتظار که روسیه به غرب برای مهار ایران کمک کند بسیار ساده لوحانه است.
در تازه ترین تحول، روسیه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وارد جدال لفظی با کشورهای غربی شده و ایران از این موضع حمایت کرده. تابستان گذشته اکثر کشورهای عضو به گسترش اختیارات این سازمان رأی دادند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که تاکنون صرفاً به عنوان دیدبان میتوانست درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی اظهار نظر کند، موظف شده عوامل حملات شیمیایی را نیز مشخص و اعلام کند. دوشنبه در لاهه هلند کنفرانس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی آغاز به کار کرد که از جمله باید برای فعالیت کارگروهی که مسئولیت مقصریابی را بر عهده خواهد داشت بودجه تصویب کند. روسیه و ایران لایحه‌ای جایگزین ارائه کردند که از سوی اتحادیه اروپا و کانادا رد شده و آمریکا و بریتانیا روسیه را متهم کردند که در تلاش است مانع حقیقت‌یابی درباره حملات شیمیایی نیروهای اسد در سوریه و همچنین سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در جنوب انگلیس شود. موسکو همواره این اتهام را تکذیب کرده. با رد مسئولیت اسد، غرب را متهم می‌کند که به حملات شیمیایی مخالفان اسد چشم می‌بندند و هشدار داده گسترش اختیارات سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پیامدهای فاجعه بار به دنبال خواهد داشت. همچنین سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، آمریکا را متهم کرد که برای اعمال فشار بر کشورهایی که مطلوب این کشور نیستند، هر ابزاری را مجاز دانسته و از اختلاف نظرها میان اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده تا ایران را به نقض پیمان منع سلاح‌های شیمیایی متهم کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی که هویتشان فاش نشده گزارش داد واشنگتن قصد دارد تهران را به نقض این پیمان متهم کند و این اتهامات را در اجلاسی که در لاهه در جریان است مطرح خواهد کرد. در واکنش سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت مسکو شک ندارد همان گونه که تهران از برجام پیروی کرده به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی نیز پایبند است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری ایران، میگوید با توجه به تغییر توزیع ثروت در جامعه، دو دهک به دهک‌های فقیر کشور اضافه شده و طبقه متوسط از 6 دهک به 4 دهک کاهش یافته است. ماه گذشته دست کم 50 اقتصاددان در نامه‌ای به سران سه قوه درباره فروغلتیدن ناگهانی میلیون‌ها تن از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر هشدار دادند. آزاده اسدی در این مورد با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، گفتگو کرده است.
معمولاً خانوارهای ایرانی رو از لحاظ درآمد به 10 دهک تقسیم میکنند که دهک اول و دوم رو جزء طبقات فقیر به شمار میارن، 6 دهک بعدی رو جزء طبقات متوسط و بعد 9 و 10 رو جزء طبقات ثروتمند میگیرن. آقای ترکان میگوید که به دلیل وضعیت اقتصادی رو به زوال ایران 2 دهک از طبقه متوسط پیوستند به طبقات فقیر ایران و 4 دهک اول هست که در حال حاضر به قول ایشان جزء طبقات فقیر به شمار میاد. این گفته میتونه قابل قبول باشه، چون طبقه متوسط ایران یک بار در دوران بعد از انقلاب اسلامی در طی دهه اول دچار ریزش شد و یک بار دیگر از اواخر دوره آقای احمدی نژاد اوائل دهه 1390 ریزش دوم رو تجربه کرد. طبقه متوسط ایران معمولا مرکب از حقوق بگیران هست و صاحبان کسب و کارهای متوسط، داراییشون منحصر هست به مسکن یا مقداری پسنداز، به رانت‌های اطلاعاتی، به رانت نفتی دسترسی ندارند و به همین علت هست که تحت تأثیر عوامل گوناگون زندگی اونها زیر و رو میشه.
دقیقاً چه بلایی بر سر طبقه متوسط ایران اومده؟ چرا این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر در این حد کم شده؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، بودجه خانوادهای شهری به نرخ ثابت در سال 1386 ماهانه 3,900,000 تومان بود. در سال 1395 15% سقوط کرده و رسیده به 3,300,000 تومان. از سال 1395 تا امروز 97 زیر فشار عوامل گوناگون که مهمترین اون ریزش پول ملی ایران هست به خصوص و مسئله تحریم ها و همینطور افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که زمینه ساز بیکاری انبوه شده، طبعاً طبقه متوسط یکی از قربانیان اصلی این وضعیت بوده.
مضرات از بین رفتن طبقه متوسط چه هست؟ آیا ما در این صورت فقط طبقه فقیر و طبقه ثروتمند خواهیم داشت؟
ببینید، طبقه متوسط در تمام جوامع نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه که عمدترین اون ایجاد ثبات اجتماعی و ثبات فرهنگی هست. متاسفانه در ایران با چنین نوسان‌های شدیدی که در زندگی طبقه متوسط ایران به وجود آمده، این خطر وجود داره که در آینده نچندان دور شاهد تنش‌های بسیار شدید اجتماعی و به خصوص تنش‌های بسیار شدید سیاسی باشیم در کشور. این یکی از بزرگترین پیامدهای ریزش طبقه متوسط در ایران است.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ادامه خبرها. مقام‌های قضایی آمریکا بانک سوسییت جنرال فرانسه را به دلیل نقض تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های ایران در مجموع به پرداخت بیش از 1,340,000,000 دلار جریمه محکوم کردند. به گزارش رویترز، بانک سوسییت جنرال به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران، سودان و لیبی مجبور به پرداخت 450 میلیون دلار به خزانه ایالت نیویورک شده است. بر اساس تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا سوسیت جنرال در دوره زمانی سالهای 2004 تا 2010 میلادی 13 میلیارد دلار تراکنش مالی با کوبا انجام داده که در آن زمان تحت تحریم‌های آمریکا بود. این بانک فرانسوی همچنین در پرونده‌ای جداگانه پذیرفته است که 95 میلیون دلار نیز به عنوان جریمه برای نقض قوانین مبارزه علیه پولشویی به خزانه ایالت نیویورک واریز کند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.